بارانی روز بسیار عالی آمدیم که کباب بخوریم. کباب خورید. آقا محمد لطف محبت کردن، خانه شاباد سلامت باشه، این بار دعوت ما کردن. با دوستا یک جا آمدیم که بخیر هم کباب بپزیم، هم یکان صحبت ها کنیم از افغانستان در مورد زندگی دوستا و خاطرات خود دوستا برای ما بیان کنن. از آقا محمد خواهش میکنه که دوستا رو معرفی کنن.
سلام علیکم، ساز خوش آمدین.
سلامت باشه، خوش باشه.
دیگه نام خودم مگو دفعه دیگه که آمدیم با هم دیگه رفتیم، کیمینگ رفتیم، آقای امیری دیگه، لالا امسالی دیگه، کلگ ما رفتیم دیگه. یکی ما که هست از تاجیکستان هست.
اسمشان؟
اجان عثمان علی.
عثمان علی
ماشاءالله.
دیگه آقا عثمان علی بخیر هستیم؟ تاجیکستان خوب هست یا آلمان؟
هر شم
هر
دیگه
وطن 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 مادر است،
خیر از وطن، گرم است.
دیگه برادر ما مرزا جان، دیگه تقریبا ما داخل آلمان که داخل آلمان که 7 سال 7 نیم سال میشم. دیگه ما یک جای زندگی میکردیم، دیگه یک جای فعلا هم یک جای هستیم، اینا مقصدم اشاره یک جای، اینا ده دقیقه دورتر از ماست.
من دوستی تو را بیشتر بسازم با آقا مرزا.
سلام، زنده باشی لالا سالم. که اما 5 سال پیش هم ما یک دیگر هم میشناختیم، الحمدلله همیشه محبت از تلفنی یک دیگر رو میبینیم.
یقینا
ان شاء الله که میباشیم،
ان شاء
الله با هم برادر،
ان شاء الله.
دیگه یا کی افغانی ما از فامیل اجانا، برادر بزرگوار ما
نور چشم
اجانا، اینا تقریبا یک 10 دقیقه از ما دورتر هستن. دیگه در جمعه یک دیگر هم میبینیم، یگان وقت میریم خانه شون، یگان وقت میای خانه ما. دیگه این بیادر که از دامات ماست. از جان آدم
جوان بسیار کاکه، زیبا و مقبول و روشن فکر همه مردم اهل فرنگ، مردم ایرات ماست.
از جان مردم ایرات تقریبا ایران 5 سال میشه ما که فامیل رفت آمد داشتیم که خداوند تا قسمت اولاد ما دمی آدم
بود. زندگی خوش
داشته
باشه. از جان آدم دیگه خلاصه اینا هم در موقت لالایم یک جا زندگی میکنن، در مشارکه هستن یک در دقرا.
دوستان عزیز نگفته نمانه که آقای امیری بسیار خدمت کرده به همتان عزیز که تازه می آمدن به جرمنی، خانه شون آباد، خداوند اجرشون نصیب کنه و آدم بسیار کاکه.
تشکر میکنیم بازم از کلگ شما، سلام گرم در سراسر جهان برای کل مردم افغانستان در هر منطقه و کشوری که باشه، از صمیم قلب مثل همیشه تقدیم میکنیم و بسیار خوش هستیم که امروز بازم در گرد هم جمع شدیم یک جای، یک مهمانی خاص دیگه که آقای محمد لطف و مهربانی خدا کرده با خیر خوبی اینمی تو برنامه با خیر پیش میره، با خیر خوبی هفته دیگه باز برنامه دیگه است، بعد از هفته دیگه بعدش باز اینم بعد در یک دیگه است. نظر خدا آقای رضا
دیگه میادم،
دیگه میادم
اینا کل لگیشون مگه فامی، یا کل لگیشون مگه چون گاب زدم یا مگه فامیدی، فقط مرد نوبت بگی مگه فامیدی. دیگه هم نوبت ما کم رسید، مگه یک دو سوی روز پیش ما را خبر کو. دیگه ما برنامه ریزی میکنیم، شور دور هم میشنیم.
بله بله،
دو هفته پیش خبر رسید.
البته نگفته نمانه که ما خواستیم آقای محمد یک شوروای وطنی پخته کنه، شوروای افغانی خصوصاً دند شمالی، اما لطف و محبت کردن، خانه شون آباد 3-4 قسم کباب آماده ساختن. خانه شون آباد یک جان تشکر، دوست ما آقا هارون جان گفتن که یک برنامه بسازیم که هموطنای ما یک جا بشینن، مثل شیر خانه، چای خانه خوب بود؟
شیر
خانه،
کلچه خانه،
کلچه خانه،
چای خانه، کلچه خانه، کباب خانه.
بسیار فضای عالی، فضای دوستانه و بسیار آب و هوای خوبش. خواست ما باییست که ما بتانیم یک برنامه تفریح بسازیم تا همتان عزیز ما که در مسافرت زندگی میکنن شاد شون، لذت ببرن. بازم تشکر میکنیم از همتان عزیز ما، سلامت سرفراز باشین.
عزیزان، فرصت نداریم ادامه این اختلاط و مهمانی شیرین را در فرصت بعد تقدیمتان میکنیم. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق، و دامنه های سرسبز. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با ادامه جنایات و نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه، 80 کشور جهان پیشتر در بیانیه مشترک اعلام کردند که باریکه غزه با وخیمترین بحران انسانی از 7 اکتبر 2023 تا کنون مواجه است. غیر نظامیان در خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند و جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از موضع مشترک 80 کشور جهان در حمایت از مردم غزه استقبال و تأکید کرده که این موضع گیری تأکیدی بر گسترش دامنه مخالفت بین المللی با نسل کشی مداوم در غزه است. حماس تأکید کرده که بیانیه صادر از سوی این 80 کشور به مثابه فشار قوی برای کمک رسانی به مردم غزه، توقف جنایت گرسنگی و شکستن محاصره وحشیانه تحمیل شده بر آنان است. در برنامه این هفته کنکاش به وضعیت غزه و رژیم صهیونیستی، چگونگی واکنش‌های جهانی به اوضاع غزه و نیز میزان تأثیرگذاری واکنش‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اظهاراتی تاکید کرد که فلسطینی ها در غزه بی‌رحمانه ترین مرحله جنگ را تحمل می‌کنند.
فلسطینی ها در غزه در حال حاضر شاید بی‌رحمانه ترین مرحله از این جنگ را تحمل می‌کنند. نزدیک به 80 روز است که اسرائیل ورودی های نجات بخش کمک های بین المللی را مسدود کرده است. همه جمعیت غزه با خطر قحطی روبرو هستند. خانواده‌ها گرسنگی می‌کشند و حتی کمک‌های بنیادین هم از آنها دریغ می‌شود.
دکتر خلیل الدقران، سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصا، از معدود بیمارستان‌های فعال در غزه در اظهاراتی گفت که رژیم صهیونیستی در کنار دیگر جنایت‌های خود، همه‌روزه بیمارستان‌ها را هم بمباران می‌کند.
ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و پزشکی نوار غزه حمله می‌کند و روزانه بیمارستان ها را به شکل مستقیم و غیر مستقیم و به شکل عمدی هدف حملات خودش قرار میده. بیشتر بیمارستان های نوار غزه تعطیل شدند و به جز تعداد بسیار کمی از بیمارستان ها که به شکل بسیار جزئی آن هم در شرایط بسیار سخت و نبود امکانات کار میکنن، بیمارستان دیگری در دسترس نیست.
ناصر ابو شریف، رئیس دفتر جنبش جهاد فلسطین در ایران، هم در اظهاراتی تاکید کرد که جنایت های رژیم صهیونیستی و حدی رسیده که برای حامیان این رژیم هم غیر قابل تحمل شده است.
جهان در مقابل تصاویر این جنایت ها قرار گرفته و اگر اقدامی انجام نده تمام ارزش های خودش رو در مقابل رژیم صهیونیستی از دست داده. تمام کشورهای اروپایی در طول 2 سال گذشته حمایت کردند از رژیم صهیونیستی، ولی اکنون جنایت جنایت ها به حدی رسیده که اونها هم کشورهای اروپایی هم تحمل نمی کنند. حتی آمریکا هم محکوم کرده، ولی اسرائیل اوضاع سختی داره و در داخل اسرائیل هم کش و قوس‌های سیاسی همچنان ادامه داره و به همین علت نتانیاهو نمیخواد جنگ رو متوقف بکنه و افراط‌گرایان هم به همین ترتیبه.
از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم با وجود حمایت‌های جهانی از مردم غزه چرا هنوز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این باریکه ادامه دارد؟
متأسفانه یک فاجعه دلخراش و تراژدی که بی سابقه در مرعا و منظر میلیاردها انسان اتفاق می‌افته، صورت می‌گیرد و همینطور کشورهای تحت عنوان جامعه جهانی، نهادها و سازمانهای بین المللی که به منظور پیشگیری و جلوگیری از چنین فاجعه های شکل گرفته، فلسفه وجودی اونها به منظور جلوگیری و حراست و حفاظت از جان انسانها در برابر جنایات جنگی و جنایات ضد بشری هست، مثل سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه هایی که در کشورهای مختلف شکل گرفته، همه اینها در یک سکوت مرگبار به سر میبرند و بعضا اگر اظهار نظری از سوی یک نهاد صورت میگیره، چی سازمان ملل و همینطور بعضی از کشورها و سران و شخصیت ها، در حد یک بیانیه، یک محکومیت لفظی هست. متاسفانه به لحاظ عملی هیچ کاری صورت نگرفته و این جنایت داره اتفاق میفته. خب دلیل اصلی اینه که پشتوانه این جنایت به جنایتکاران آمریکاست و کشورهای همسو با آمریکا که اینها زبان و عملشان کاملا متفاوته. در زبان دم از حقوق بشر و از حقوق انسان میزنن، ولی در عمل خودشان جنایتکار هستن و قاتل بشریت هستن یا حمایتگر قاتلین بشریت هستن، چون این مسئله را فعلا در این شرایط در راستای منافع خودشان میدانن. یک ملتی ذره ذره قتل عام میشن، کودکان بیدفاع، زنهای بیدفاع قتل عام میشن. اینها سکوت کردن چون این مسئله را در راستای منافع خودشان می‌دارن، می‌خواد یک سرزمینی را از وجود ملتشان تخلیه بکنه تا در اونجا خودشان در راستای منافع خودشان برنامه‌های خودشان را به پیش ببرن. به هر حال این جنایت صورت می‌گیرد. دنیای بی‌عدالت غرب چهره اونها به نمایش گذاشته میشه و بالاخره بشریت شاهد هستند که این گونه جنایات صورت می‌گیرد، در حالی که سازمان‌های بین‌المللی وجود دارند. اونها کاری از پیش نمیبرن، واقعا هزاران بلکه ده ها هزار انسان و صد ها هزار انسان در معرض نابودی هست و تنها فقط ملت ها هستن که صدای بلند میکنن، اما حکومت های سرسپرده ساکت و آرام نشستن که واقعا دردآور هست.
وضعیت عمومی رژیم صهیونیستی در حال حاضر چگونه است و سران این رژیم چه برنامه هایی را در ارتباط با غزه دنبال میکنند؟ بشنوید که حسین رویوران کارشناس سیاسی ایرانی در این زمینه چی نظری دارد؟
رژیم صهیونیستی الان بعد از بیش از یک سال و نیم جنگ موفق به از بین بردن مقاومت نشده. به عبارت دقیق تر، عنصر یک سرسازی که یکی از مهمترین شاخصهای پیروزی میتونه باشه را از دست داده. یک دهانه تونل که نظامیان رژیم صهیونیستی به اونجا نزدیک شدن با بمبی که عمل نکرده بود و از هواپیماهای جنگنده های رژیم صهیونیستی شلیک شده بود، از اون استفاده کردن به تعدادی از صهیونیست ها یا نظامیان را کشته و زخمی کردن. این نشون میده که اراده مقاومت همچنان وجود داره. رژیم صهیونیستی در این نزدیک 20 ماه تلاشش بر اینه که با طرح‌های مختلف، عناوین مختلف عملیاتی، اینکه بتونه مقاومت را مهار بکنه، اما تا الان نتونسته. آنچه که تحت عنوان طرح ژنرال‌ها اخیراً مطرح شده، اشغال مجدد غزه، جابجایی جمعیت به سمت جنوب، ببینید این طرح نمیتواند هدف این رژیم را تحقق بده، به دلیل اینکه اولا از سال 1967 اسرائیل کل غزه را در اشغال داشت. در سال 2005 چرا از اینجا، اونم شارون که یک جنایتکار بالفطر بود، چرا از اینجا عقب نشینی کرد؟ به دلیل عملیات مقاومت. لذا آنچه که الان نتانیاهو دنبال اون هست، اشغال مجدد غزه، یعنی این برگشت به شرایط قبل از 2005. قبلا هم داشته و نتونسته کاری انجام بده.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه وضعیت غزه و رژیم صهیونیستی، چگونگی واکنش های جهانی به اوضاع غزه و میزان تأثیرگذاری آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عنوان دولت حامی رژیم صهیونیستی در ابتدای روی کار آمدنش شعار خاتمه جنگ غزه و صلح سراسری را سر می داد و در این زمینه وعده هایی داده بود که عملی نشد. چرا این وعده ها عملی نشد؟ نظر آقای مختاری را در این مورد بشنوید.
ترامپ یک آدم بیقرار روحی است، یعنی روح و روانی ثابتی نداره. لذا حرف هایی که آقای ترامپ میزنه هیچ وقت نمیشه روی او حرفا حساب باز کرد، بدل اینکه یک آدم خاصی هست و یک سری ادعاهایی را میکنه و بعد خود طبعا وقتی با بنبست های روبرو میشه، چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ شرایط بین المللی، خب سکوت میکنه و حرف خود رو عوض میکنه، تغییر میده. خب طبیعی است که ترامپ یکی از حامیان اصلی نتانیاهو و همپیمان و همراه و بالاخره همراستای نتانیاهو و صهیونیست هاست و خب طبعا خود اونها در حقیقت حمایت های ترامپ و کسانی که قبل از ترامپ بودن سبب شد که این جنایت همچنان نهادینه بشه و ادامه پیدا بکنه و با توجه به قدرت ظاهری که دارن، با توجه به سلطه‌ای که نسبت به شورای امنیت داره، با توجه به ابزارهای ظالمانه تحت عنوان ابزار ویتویی که در اختیار دارن در شورای امنیت، از این ابزارها علیه بشریت، علیه ملت فلسطین استفاده میکنن، چون خب فعلا منافع سیاسیشان همین مسئله را ایجاب میکنه تا از این طریق هژمونی خودشان، اقتدار خودشان و اون اقتدار سیاسی نظامی خودشان رو به روخ جهان بکشه و با این حالت ایجاد رعب و وحشت و ترس بتوانه سیاست های خودشان رو در جای جای دنیا دیکته بکنه و از این طریق با ایجاد رعب و وحشت بتوانه کارخانه ها و شرکت های اقتصادی خودشان رو همچنان بر جا نگه دارن و اسلحه خودشان را بفروشن. و خب اهداف زیادی پشت این قضیه وجود داره و لذا ترامپ خودش حمایتگر نتانیاهو و اهداف پلیدی نظامیگری صهیونیست ها هست.
در داخل رژیم صهیونیستی چه دیدگاه هایی نسبت به سیاست های نتانیاهو در قبال جنگ غزه و طرح اشغال مجدد و جابجایی ساکنان غزه وجود دارد؟ دیدگاه آقای رویوران را در این خصوص بشنوید.
این طرح در درون رژیم صهیونیستی با اعتراضهای جدی داره روبرو میشه. مثلا اولمرت نخست وزیر سابق داره اعتراض میکنه که این طرح اساسا طرح نیست و این وقت گذرونیست، هیچ معادله ای تغییر پیدا نمیکنه و نتانیاهو داره عمر حکومت خودش را بیشتر میکنه برای فرار از محاکمه. وزیر دفاع قبلی آقای یعلون اومده میدان و میگه آنچه که داره اتفاق میفته یک جنایت جنگی است، یک پاکسازی نژادی است. ببین اینکه از داخل رژیم صهیونیستی کسی این مفاهیم را که بار حقوقی داره به زبون بیاره، این قبلا نبوده. یعلون میگه این جنایت جنگی قطعیه و نتانیاهو داره ارتش را به سمت جنایت میبره. آقای گدئون که رئیس ستاد بوده همینطور. این نشون میده تظاهرات هم که در داخل اسرائیل ادامه داره، این نشون میده که اولا اسرائیل اجماع را از دست داده، دو اعتراضات در حال افزایشه و از اعتراضات مردمی به سمت اعتراضات نخبگان به نظامیان داره گسترش پیدا میکنه و رژیم صهیونیستی هم از زمانی که اعلام کرده تا الان تغییری در معادلات احساس نمیشه. لذا آنچه که اعلام میشه با واجه های نسبتاً پرتمطراق و از طرف نتانیاهو هیچ واقعیتی نداره. معادله کماکان در جا میزنه، مقاومت سر جاش هست و ارتش رژیم صهیونیستی هم داره نسل کشی میکنه و جنایت‌های جنگی را گسترش میده. یه مدتی پیش وزیر سابق دفاع رژیم صهیونیستی گالانت که خودش تقریبا از ابتدای جنگ تا بیش از یک سال و چند ماه اساساً مدیریت و فرماندهی جنگ هم در اختیارش بود، اعلام کرد که اواخر دوره وزارت دفاعش زمانی که فراخوان میدادن نیروهای ذخیره زیر 50% احضار میشدن و بیش از 50% خودداری میکردن، با اینکه میدونستن محاکمه هست، جریمه هست و زندانی خواهند شد. این نشون میده که در درون رژیم صهیونیستی مشکلات جدی وجود داره.
نقش کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از مردم فلسطین و غزه تا کنون چگونه بوده و این کشورها چه وظیفه‌ای در قبال مسئله فلسطین و غزه دارند؟ بشنوید که آقای مختاری در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
متاسفانه نقش اونها کاملا نقش منفعل بوده و همین انفعال سیاسی و اقتصاد نظامی کشورهای عربی و کشورهای بعضی کشورهای مسلمان سبب شده که دشمن جری شود و صهیونیست‌ها جرأت بیشتر پیدا بکنه. اونها فعلا مسابقه گذاشتن چگونه بتوانند دل ترامپ و بالاخره صهیونیست‌ها رو به دست بیارن، با اونها رابطه برقرار بکنن. اونها متاسفانه انسان‌های سست عنصر ترسو هستند. اگر واقعا کشورهای اسلامی همه تحت عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی که یک تجمعی دارن، یا مثلا کشورهای عربی با توجه به ابزار اقتصادی و امنیتی که در اختیار دارن، از این امکانات، از این پتانسیلی که در اختیار امت اسلامی استفاده بکنن، خود اینها تبدیل به یک ابرقدرتی خواهند شد که ابرقدرت غرب مثل آمریکا یا برخی قدرت‌های دیگه در برابر اینها زانو می‌زنه، چه برسه به اینکه جلوی چشمشان یک ملت را قتل عام بکنن و یک مسلخی را در غزه ایجاد کنه. امروز غزه تبدیل به یک مسلخ و کشتارگاه انسان شده، جلوی چشم میلیاردها انسان، مخصوصاً بیش از یک میلیارد مسلمان، این جنایت صورت می‌گیره، در حالی که کشورهای عربی حتی جرأت نمی‌کنن یک بیانیه بدن، جرأت نمی‌کنن رابطه‌شان قطع بکنن، جرأت نمی‌کنن که لااقل به ملت فلسطین کمک بفرستن و مرزهای خودشان را باز بکنن.
بسیاری از دولت‌های کشورهای آمریکایی و اروپایی با وجود حمایتی که از رژیم صهیونیستی می‌کنند، واکنش‌هایی به جنایات رژیم صهیونیستی داشتند. چه چیزی باعث شده که آنها هم واکنش نشان دهند؟ نظر آقای رویوران را در این مورد بشنوید.
در اروپا واکنش پیدا کرده و به دلیل نظام لیبرال موجود در غرب که همشون گروگان انتخابات هستن، ناچار شدن موضع گیری های خودشون را تا حدودی به مردم نزدیکتر بکنن. ابتدای طوفان الاقصا اینا برای کسی که اعتراض میکنه جریمه گذشته بودن، 500 یورو و 400 یورو و، ولی الان دولت ها ناگزیر شدن به سمت مردم تا حدودی حرکت بکنن. شما ببینید فرانسه میگه من دولت فلسطین به رسمیت میشناسم، من کنفرانس برگزار میکنم برای راه حل دو دولت که خودش اعتقاد داره که باید اتفاق بیفته و مسائلی از این قبیل. در خود آمریکا هم این مسئله تا حد زیادی با اعتراضاتی حالا دانشجویی و گاهی از بسیاری از سیاسیون و حتی مطبوعات آمریکا به راحتی داره صحبت میکنه از شکاف بین شخص نتانیاهو و ترامپ. همپیمانی رژیم صهیونیستی و آمریکا سر جای خودشه به دلیل نقش وظیفه‌ای اسرائیل در خدمت آمریکا، اما در ارتباط با رابطه شخصی با مشکلاتی مواجه شده. لذا آنچه که در غزه داره استمرار پیدا میکنه داره پیامدهایی به وجود میاره.
شنوندگان شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. شام آرامی را براتان آرزومند هستیم و دعوت میکنیم که گوهر ماندگار را بشنوید.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض ادب و سلام خدمت یک شما گرامیان همراه، آرزو میکنیم در پناه خدای مهربان سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه گوهر ماندگار. انشاءالله که امروز هم با ما و برنامه خودتان همراه خواهید بود. در برنامه قبل از این گفتیم که گوهرشاد بیگم با توجه به شناخت دقیق و درستی که از ماهیت مذهبی شهر مقدس مشهد داشت، تصمیم گرفت که مسجد گوهرشاد را در جوار حرم امام هشتم، امام رضا علیه السلام، بنا کند. او این بنا را از سرمایه شخصی خود درست کرد. مسجد گوهرشاد یکی از شاهکارهای معماری اسلامی ایرانی در دوره تیموری است که در صحن جنوبی حرم امام رضا علیه السلام در مشهد واقع شده است. این مسجد به دستور گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ تیموری، در قرن نهم هجری قمری ساخته شد و از آن زمان تا کنون یکی از نمادهای هنر و معماری ایران محسوب می شود. ساخت مسجد در سال 821 هجری قمری با پایان رسید. امروز ادامه مبحث آشنایی با مسجد گوهرشاد را در خدمت شما عزیزان پی می‌گیریم. کاشیکاری یکی از مهمترین جلوه‌های هنر اسلامی ایرانی است که در دوره تیموری به اوج شکوفایی رسید. مسجد گوهرشاد یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این هنر فاخر با کاشیکاری‌های خیره‌کننده‌اش، نمایانگر ترکیب زیبایی شناسی، معنویت و تکنیک هنری در معماری اسلامی به شمار می‌رود. کاشیکاری مسجد گوهرشاد ترکیبی از چند تکنیک و سبک مختلف است که هر یک جلوه خاصی به بنا بخشیدند. کاشیکاری های مسجد گوهرشاد تنوع چشمگیری در طرح و نقوش دارند. نقوش گیاهی، طرح‌های گیاهی با پیش تاب‌های نرم و دلنشین نمادی از بهشت قرآنی هستند. این نقوش در حاشیه ایوان‌ها، سردرها و کتیبه‌ها و افور دیده می‌شوند. نقوش هندسی با استفاده از تکرار و تداخل اشکال مثلث، مربع، ستاره و چند ضلعی‌ها بر نظم و انسجام کیهانی تأکید دارند و مفهوم بی‌نهایت و جاودانگی را تداعی می‌کنند. کتیبه‌های قرآنی به خط ثلث، نسخ و گاهی کوفی در دل کاشیکاری ها جای گرفتند. این کتیبه ها علاوه بر انتقال پیام معنوی خود با عنوان عنصر تزیینی عمل می کنند. کاشیکاری های مسجد گوهرشاد تنها برای زیبایی بصری ساخته نشدند، بلکه هر رنگ، نقش و کتیبه بار معنای خاصی دارد. رنگ فیروزه‌ای نماد آسمان و روحانیت است. رنگ طلایی نشانه نور الهی و شکوه معنویت است. طرح‌های گیاهی اشاره به باغ‌های بهشتی که در قرآن توصیف شده دارد و طرح‌های هندسی نشانه نظم الهی و یگانگی در کثرت است. هماهنگی کاشیکاری با معماری یکی از ویژگی‌های بارز کاشیکاری مسجد گوهرشاد است. کاشی‌ها نه تنها فضاهای معماری را تزیین می‌کنند، بلکه به هدایت نگاه نمازگزاران به سمت محراب و گنبد کمک می‌کنند، احساس روحانیت را تقویت کرده و فضای الهام بخش برای عبادت می‌آفرینند. در طول قرون متمادی مسجد گوهرشاد آسیب‌های زیادی دید، از جمله آسیب در دوران صفویه و قاجار و همچنین بمباردمان در دوران پهلوی دوم. با این وجود به دلیل اهمیت تاریخی و معماری خود بارها مورد مرمت قرار گرفت تا شکوه اولیه‌اش حفظ شود. امروز مسجد گوهرشاد نه تنها مکانی برای عبادت، بلکه یکی از میراث‌های با ارزش فرهنگی ایران و جهان اسلام محسوب می‌شود و هزاران زائر و گردشگر سالانه از آن بازدید می‌کنند. این مسجد نمادی از هنر، تاریخ و ایمان در تمدن ایران اسلامی است و جایگاهی ویژه در میراث فرهنگی ایران دارد. گوهرشاد بیگم با ساخت مسجد گوهرشاد اثری ماندگار بر فرهنگ، هنر و تاریخ ایران به جا گذاشت. او با دیدی فراتر از زمان خود نشان داد که زنان می توانند در بالاترین سطوح اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اثرگذار باشند. مسجد گوهرشاد نه تنها یک شاهکار معماری است، بلکه سندی زنده بر توانمندی ذوق و نبوغ بانوی از دل تاریخ است که نام او را جاودانه کرده است. همراهان ارجمند و گرامی، و پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. سپاسگزاریم که با برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونن برنامه مورد نظر خودتان دنبال کنن، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 2093-794-71-71-44 در افغانستان شماره است که به واتساپ متصل است و شما عزیزان میتونین از طریق این پیام رسان اجتماعی پیام ها و صدای گرمتان با همکاران ما در میان بگذارین. @ رادیو دری مشهد هم نشانی است که شما عزیزان میتونین رادیو دری رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام دنبال کنید. تا فرصت دیگر که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه دیگری را تقدیم کنیم، همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به رویایت برگرد، قسمت دوم. نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که پری با مادر کلان خودش زندگی میکنه. او مادرش وقتی خیلی خرد بوده از دست داده و پدرش او و مادرش ایلا کرده و یک زندگی نو تشکیل داده. پری بسیار خوش داره پدرش یک دفعه شده از نزدیک ببینه، هرچند مادر کلانش بسیار مخالف است و به پری میگه دیدن پدرش هیچ سودی نداره. او از پدر پری همیشه بد تعریف میکنه، اما تعریفای مادر کلان باعث نمیشه پری از دیدن پدرش منصرف شوه. او همچنان خوش داره پدرش ببینه و پیگیر دیدن او نیز هست، تا ای که مادر کلان برش خبر میده پدرش کابل آمده و رئیس یک شرکت میباشه. پدر پری آدم پیسدار است که تاجر است و در ایران هم سرمایه گذاری کرده و شرکت نیز داره. پری با خوشحالی زیاد به شرکت پدرش میره تا او را از نزدیک ببینه و همراهش گپ بزنه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
خب میبینی که من تاجر هستم، بیشترم در ایران زندگی میکنم. گاهی میایم به کار شرکتم در کابل رسیدگی میکنم. بیشتر سرمایه گذاری من در ایران است. اولادای منجا درس میخوانن و زندگی میکنن.
اولادای تان؟
بله، سه اولاد دارم، دو بچه یک دختر. سوال دیگه ای نداری؟
نه، با اجازه تان من میرم.
فکر میکردم میخواستی من رو ببینی.
من فکر میکردم که شما از دیدن من خوش میشی.
هر کس یک زندگی داره دختر جان. بعد از 30 سال آمدی میخوای چی گپی برات بگویم؟ ما چه رفتاری داشته باشون؟
حاجت نیست که گپی به ما بگویین. بیچاره مادرم، بیچاره مادر کلانم راست میگفت. من شلگی کردم که نه، پدرم از پدرم از باید ببینمش، یم از پدر.
تو خیلی چیزا رو نمیدونی. برات توضیح میدم.
من نیازی به توضیحت ندارم. هر چی که لازم بوده متوجه شدم. با امان خدا.
پری صبر کو. پری تو رو میگم. او دختر،
وقتی به خانه برمیگشتم سعی میکردم گریه نکنم. پلان می بود که به مادر کلان بگویم پدرم از دیدن من خوش شد. اما وقتی مادر کلانم دروازه را باز کرد، محکم در آغوشش کشیدم و شروع کردم به گریه کردن.
و دختر پری جان، جان بی بی خود چرا نان نمیخوری؟ ای قمر آزار نده جان بی بی خود، بیا نانتا بخو.
تشکر، دلم نان نمیشه.
آخه از وقتی که آمدی یا گریه میکنی یا هم که گپ نمیزنی. چرا با من نمیگی که چه اتفاقی افتاده؟ حال پدرت دیدی ندیدی؟
بله دیدم.
خود چی شد؟
هیچ. تو بگوی یک بیگانه رو دیدم. شاید یک آدم بیگانه با ما مهربانتر بود تا پدرم.
خب دختر، یادت هست که من چقدر گفتم که ای پدر به درد تو نمیخوره؟ او اگه احساس میداشت ای چند سال یک دفعه خبرگیر خودت میامد.
بیچاره مادرم.
بچه میاد نکو، مادرت که بیخی زارترق شد. ای مرد چقدر مادرت رو عذاب داد، چقدر خون به جیگرش کرد. دخترک من، تو نو در دنیا آمده بودی که این نامرد بیشرف زن گرفت، مادرتم بیخی زارترق شد از غصه. نمیدانی جان بی بی خود که چی روزا و چی شوایی داشتیم. خدا نصیب کافر نکنه بچیم.
مادر کلان جان مرا ببخشه، شما بار بار برم گفتنا، اما من فکر نمی کردم که یک قسمی پیش برم. نمیدونستم که قدر سنگدل است.
خوب شد که خودت رفتی و قد چشمای خودت دیدی. بهتر است که دیگه ای قضیه را به کلی فراموش کنی. اصلا فکر کن که هیچ پدری نداشتی، اینم تو که مادر نداری.
کاش هیچ وقت نمیدیدمش.
حالم بیا نانتا بخو که یخ میشه. مرم قدر عذاب نده، خون به جگر نکو. تو تنها نشانی دخترم هستی. بیا بچم پیش بیشی نانتا بخو.
فکر و خیالای ما تمامی نداشت. یک بند او لحظه‌ای که پدرم در شرکت دیدم تصور میکردم و گپایی به خاطرم میامد که اونجا برش نگفته بودم. خدا بار بار لعنت میکردم که چرا گپای خدا نزاده از شرکت برآمدم. اما برای چیزا دیگه دیر شده بود. ما جز خودخوری کاری نمیتونستم بکنم.
خی پدر پیسدار داری تاجر هستم تی جاله
ایلاکو بلیاز خدا نادی افسلامت
من از آرم بخو طبیز. بعد از 30 سال یک دختری آمده گفته تو پدرم هستی. خود چی بوده یه او بیچاره دیگه؟ تو چی توقعی داشتی ازش ها؟
توقع داشتم که با دخترش مهربانتر برخورد کنه. نه یک قسمی سر
چی بگویم به خدا؟
یک دقیقه کار نکن و گپو مگوش کن. صدای ماشین دختر روی اعصابم است.
من هوشم به تو است. بگو چی میگی؟
گفتم یک دقیقه کار نکن تو بگو.
ای خدا. خب بفرما. من کار نکنم همه چیز جور میشه؟ ای نه کار نمیکنم. خوب شد؟
خوب شد. من امروز کار دارم. ای کی هست دیگه؟
کی است؟
جان کاکا من هستم. واسکتم دختی کارت خلاص شد؟
بیا داخل کاکا جان. باید در جانت کنی ببینم که خوب شده یا نه.
مزاحم نباشم جان کاکا.
ای چی گپس کاکا جان؟ بیا داخل بیا بشی.
سلام.
بیا کاکا جان سعید کو بیبی که چی یک واسکت برات تیار کردیم. در اروپا هم رقمش پیدا نمیشه.
تشکر نادیه جان میبخشی. خودتون مهمانم داشتی من مزاحم شدم.
نه بابا پری خو مهمان نیست صاحب خانه شده دیگه نام خدا.
میبخشین.
خب کاکا جان بیا واسکت در جانت کو ببینم که چطور شده. ای بوی رادایش ببینم.
تشکر زحمت کشی بیت جان کاکا. خب واه واه تشکر جان کاکا معلوم میشه که خیلی زحمت کشیدین.
خواهش میکنم چطور کنم دیگه.
خب
با دیدن یوسف تمام تلخیای چند روز اخیر از یادم رفت. یوسف جوان باوقار و مؤدبی بود که به نظر من آرزوی هر دختری است. شوری رقم یوسف خیلی خوب بود، اما معزود سه دخترایی نبودم که جوانی رقم یوسف خوشش بیایه و دوستش داشته باشه.
هی روزگار است دیگه، میبینی تو هم رقم مادرت، بختت سیاس بچه. ما و تو هم شده ممدم و مونس هم دیگه.
میگم چرا پدر مادر میلا کرد؟
خدا الهی لعنت کنه، در بگیره خانه زندگیش. از اولم مادرت خوش نداشت، بعدام نمیدانم که چی شد، رفت عاشق یک زن دیگه شد و مادر خدا بیامرزت ایلا کرد. الهی خانه زندگیش در بگیره، آتش بگیره. مادر چقدر غصه خورد تا بیچاره دق مرگ شد.
میگم من شبیه مادرم هستم؟
نام خدا رقم خود مادرت، با فقط بگوی سه بدونیم کده باشی. خیلی شبیه مادرت هستی بچه.
پس به همین خاطر از ما خوشش نامد. وقتی مرا دید چند ثانیه به صورتم خیره شد، دید که من شبیه مادرم هستم، باز خوشش نامد.
های در بگیره، خوششم نیایه. مام از او خوش ما نمیایه، ما که او را خوش داریم. او مگه اماده هم است؟ خدای مردکه را بزنه، خدا لعنت کنه ایره.
میگم مادر کلان جان، من اینالی بیشتر از 30 سال سن دارم، اما یک دن خواستگارم نداشتم، نمیدونم چرا.
اوه، حالی چی شده که تو یک دفعی دمابینی همه گپ و قصه، گپ ازدواج و خواستگاری رو پیش کشیدی؟ سابق که تایی گپا را میزدی شرم میکدی، حال چی شد که میگی خواستگار ندارم؟
خب ندارم دیگه. میگم به نظرتون من بدرنگ هستم؟
راستیتش بدرنگ خو نیستی، ولی چی بگویم، او تو مقبول شاخشم شادم نیستی. به هیچ چیزام هیچ فکر نکو دختر جان، خدا بزرگ است. ازدواج نکدی هم نکدی، حال چی اهمیت داره؟ اون مادر خدا بیامرزت که ازدواج کرد چی گپ شده؟ از زندگی چه خیری دید؟ همیال در کجاست؟
چی بگویم؟ مادر کلانم خوش نداشت من ازدواج کنم. البته من خواستگارم نداشتم، اما مادر کلان احساس میکرد با ازدواج من او تنها میشه. از همین خاطر هر زمان گپ ازدواج میشد از مردا بدگویی میکرد و میگفت ازدواج کردن هیچ سودی نداره.
سلام.
بخشش باشه. سلام.
شما پری بودین درست است؟ پری جان، خورخانده نادیه.
بله درست است. نادیه خانه نیست؟
نه، رفته بیرون. راستش رفته تکه بخرد، تیزه کدام پس میایه. تشفیرن داخل.
نه تشکر، یک وقت دیگه میایم.
برحال من میخواستم برایم. شما که تا اینجا آمدین بیاین داخل خانه نادیان که میره.
نه تشکر،
هر قسم که خودتون راحت هستین. با اجازتون.
با امان خدا.
با امان خدا.
همراهان گرامی، ما می توانید فردا شننده ای ادامه این داستان باشید.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان می شود.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم اللهی که در آغاز سخن همیشه می آوریم و سنت دیرینه ما ایرانیان بوده، در واقع معنیش این است که این من که می خواهیم راجبش صحبت بکنیم، موضوع صحبت ما من امروز، یا آگاهی یا خودآگاهی، می خواهیم راجب من صحبت بکنیم. و شما شنیدید که اصلا اساس عرفان این است که از من صحبت نکنن. گفتن آقا من مگو تا تو نگردی همچون من. یه وقت خداوند به موسی گفتش که برو از شیطانی چیزی یاد بگیر. موسی خودش برخورد، گفتش که من برم پیغمبر خدا از شیطان چیزی؟ گفتن برو، اشکال نداره، برو یه چیزایی بلده که به تو یاد بده. آمد پیش شیطان و گفت به ما همچی ماموریتی دادن؟ چون حرف حساب چیه برای ما؟ گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچون من. فقط یک کلمه را از من یاد بگیر که من نگو، که انا خیرون منه، اینو نگو. اصلا اساس عرفان ما بر نفی این انیته. گر تو فرعون منی از شهر جان بیرون کنی، پس از آن سو جز شراب و لاله های نابکو. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. بذار یه عربده بکشیم ما. این من کی اصلا که هم خوبه، هم اینقدر ازش تعریف کردن در ادبیات که دیگه مقامی بالاتر از من نیست. من تو برتر از جان و تن آمد، که این هر دو ز اجزاء من آمد. اینا یه چیزی هست که از روح بالاتره، از تن بالاتره، بهش میگن من. این من کیه؟ که هم گفتن تو مباش اصلا، تو مباش اصلا، حلولی این بود، هرچی این نبود فضولی این بود. بگو که من نیستم. I am nobody. Who are you؟ شما کی هستی؟ این شعر رو بارها خوندم از خانم امیلی دیکنسون، که من کسی نیستم، شما کی هستی؟ اگر شما هم کسی نیستین مثل من، با هم رفیق میشیم. اما اگر شما هم سامبادی هستین، منم یه سامبادی دیگه، چاره‌ای جز این که با هم دعوا بکنیم نیست. چون دو تا سامبادی با هم کشمکش پیدا میکنه. دو تا من هم بدترین مراتب هستی این منه، که اسفل سافلین اینجاست، که دیو بهش میگن. اون شیطان وجود ما همون من ماست. و اینه که ما میخوایم با بسم الله در واقع بگیم که تو برو، من به نام اون میخوام صحبت بکنم. تو نباش اصلا، تو فکر منافع خودت نباش، از خودت حرف نزن، از او حرف بزن. هم در این حال این من آنچنان مقامی داره که گفتن اگر که عبودیت بکنه به مقام الوهیت میرسه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جستیم ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی
همچنین سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.